من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث درباره اثبات نفس بود. در حقیقت اثبات این که ما یه چیزی در انسان داریم غیر اصل جسمیت و غیر مزاج، چنان که غیر ماده هم هست البته، یا الان غیر ماده به معنای هیولا ما یه چیز داریم، اون یه چون روشن بوده متنبه و متذکر نشده. برای اثبات این مسئله عرض کردیم که یه مقدمه اول، یعنی چند تا مقدمه داره که یکیش نیمه کاره دیروز موند و اون این بود که صور نوعیه بر حسب جنس اثر، یا بفرمایید اثر به طور کلی، چهار قسم میشن. یکی صور بساط، اینها کارشون چی بود؟ کارشون فعلیت بخشیدن به ماده بود، به هیولا، یا بفرمایید به اون جسم. صور بساط ماده رو بالفعل میکنن، مثلا صورت نوعیه اکسیژن اون ماده رو میکنه اکسیژن، فعلیت اکسیژنی بهش میده. صور معادن یا معدنیات میگن، اینا کارشون همون فعلیت بخشیدن هست، عرض کردیم، علاوه بر جلوگیری از فروپاشیدن مواد. چطور؟ برای اینکه معادن در حقیقت جسم مرکبن، جسم مرکب یعنی عناصر مختلفی ترکیب شدن، کنار هم قرار گرفتن. خب این عناصر مختلف به دلیل تضادی که دارن، هر کدوم میخوان برن سراغ جای خودشون و درشون میل به فروپاشیه. اون چه که موجب میشه که اینا فرو نپاشن و دور هم قرار بگیرن، این صورت نوعیه است که صورت معدنی بشه. صور نباتات کارشون همین هست، فعلیت بخشیدن به ماده، یعنی صورت گیاهی، صورت یک نهال خرما، اون ماده رو میکنه خرما، فعلیت میبخشه به ماده در حیثیت نخل شدن. علاوه بر این که جلوگیری میکنه از فروپاشیدن مواد، و علاوه بر همه اینها کار دیگه میکنه، جمع‌آوری اجزاء جدید و ضمیم نمودن به اجزاء سابق در جهت تغذیه و تنمیه و تولید. که و صور نوعیه حیوانات همه این کارا رو میکنه، یعنی اون صورت نوعیه است که مثلا در بدن انسان نمیذاره این اجزا از هم فرو بپاشن، تا اون صورت نوعیه هست این اجزا فعلیت دارن، اولا جلوگیری میکنه از فرو پاشیدن، جمع آوری میکنه اجزاء جدید را، همین خوراک یعنی همین دیگه، و ضمیمه نمودن به اجزاء سابق و امثال اینها، و علاوه بر این و ادراک و تحریک. بعد از اینکه این مقدمه رو مرحوم خواجه فرمودن، اون وقت وارد شدن در این مسئله که عبارت بود از اثبات، اثبات صورت نوعیه انسان، اثبات صورت نوعیه
انسان. چه صورت نوعیه انسان؟ همون چیه؟ نفسه.
چرا؟ چون نفس عبارت بود از کمال اول. کمال اول یعنی چی؟ یعنی صورت نوعیه. کمال الاول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه. کمال اول برای یه جسمی که اعضا داره و میتونه زنده باشه و امثاله. خب اثبات صورت نوعیه از این طریق میکنن که میفرمان که
ادراک و تحریک در انسان هست. یعنی این کاریه که میبینیم،
هم تحریک هست، یعنی انسان مثلا دستشو حرکت میده، پاشو حرکت میده، راه میره،
و هم ادراکه. خب علت این تحریک، حالا تنها تحریکشو امروز میخونیم، شاید به ادراکش نرسیم، چیست؟ یک، جسم نیست. چرا؟ چون در همه اجسام هست ولی تحریک در همه نیست. اونتا این تحریک، البته باید بگیم تحریک ارادی، دیروزم یادمون رفت امروز،
یه تحریک ارادی هست. خب علت تحریک ارادی، اگه کسی بگه جسمه، جمعی حرف صحیح نیست. برای اینکه اگه بنا بود جسم علت تحریک ارادی بود، میباید همه اجسام متحرک باشن بالاراده، در حالی که نیستن.
دوم، مزاج هم نیست. مزاج چیه؟
مزاج گفتیم وقتی که عناصر مختلفی کنار هم قرار بگیرن، هر کدام یه کیفیتی داره، یه اثری داره. قهرن اینا نسبت به همدیگه حالت تعدیل پیدا میکنن، یعنی این یه مقدار از شدت اون میکاهد، اون از شدت این، و قهرن یه چیزی آمیزهی به تعبیر دیگه، برایندی از مجموعه آثار اینها حاصل میشه. اون مجموعه آثار یه کیفیت خاصی رو مرکب از همه اون کیفیت ها به وجود میاره که به اون میگن مزاج. اینم نیست. خب چرا مزاج عامل تحریک نیست؟ میفرمان که زیرا
یا در مزاج جزئی بر بقیه غالب است یا نیست.
اگه یه جز غالب باشه، اون موجود حرکت میکنه، ولی حرکت میکنه به کجا؟ به همون جایی که اون جز میخواد.
اگر غالب باشد که جسم را به سوی مکان خود حرکت میدهد، حرکت یک نواخت، یعنی دیگه حرکت ارادی نیست. اگه یه چیزی خاک درش، یه مرکبی خاک درش بیشتر باشه، خب این قهرن میره به طرف زمین. چنان که اگه یه مرکبی آتش، هوای داغ درش بیشتر باشه، مثل بعضی گازها که اینا رو باش مثلا این بچه‌ها چیزا رو پر میکنن، این بادبادک‌ها رو پر میکنن، اینم میره به طرف بالا به جهت غلبه اون حرارت درش. اگر غالب باشد که جسم،
و اگر یک جز غالب نبود،
یا چند جز با هم غالبند،
یعنی ممکنه یه جسمی یه جزءش رو نگاه بکنی بر بقیه غالب نباشه، ولی دو تا جزء زمینی داره، دو تا جزء مایل به پایین داره، هم هوا هم خاک مثلا، هم آب، گفتیم هر دو تمایل دارن به پایین. خب حالا اگر در یه موجودی مثل میوه مثلا این دو جزء غالب بود، خب باز هم جسم حرکتی یک نواخت به سوی
مکان آن دو جزء، دو جزء غالب دارد.
خب باز هم حرکت ارادی نمیشه، میره اونجا.
و اگر هیچ کدام غالب نبود، اقتضای مزاج چیه؟
سکون.
خب حالا وقتی اینطوری شد،
حالا مزاجی که این یکی از این سه وضع رو داره، مقایسه کنید با کار انسان. بفرمان انسان رو وقتی نگاه میکنیم با مزاجش اگه حساب بخوایم بکنیم، ببینیم مزاج گاهی انسان رو در حال حرکت مانع میشه، منتها مانع میشه در جهت حرکت. یعنی چه؟ یعنی انسان میخواد بلند شه، مزاج میگه چی؟
بیش.
انسان میخواد به طرف بالا بره، مزاج میگه به طرف پایین. انسان دستشو میخواد بیاره بالا، اما مزاج میگه چی؟ میگه ولم کن. مزاج اقتضاش اینه که پایین باشه، به دلیل اینکه اون عناصر سنگین در دست بیشتر به کار رفته. پس بنابراین این مزاج یا با جهت حرکت ما مخالفت داره و مانع اون جهت حرکت میشه، گاهی هم مثلا مانع حرکت میشه. مثل اینکه وقتی نشستیم خیلی مشکله. که از چیزایی که خوب آدم در مطالعه اینه که مطالعهش با میزصندلی باشه، برای اینکه اگه به اون روش قدیمی باشه خیلی وقتا احتیاج به یک کتاب داره، الان گیر کرده یک کتاب میخواد، ولی از جاش بلند شدن مشکل. ولی رو صندلی، رو پاس، رو صندلی که نشسته راحت بلند شدن، اینجا مزاج ممانعتش کمتره. حالا اگه شما تجربه نکردید، من تجربه کردم. علاوه بر این که میزصندلی خیلی راحت تره برای مطالعه. بالاخره میفرمان که اگر بنا بود مزاج می بود، بعد این حرکات انجام نمی شد. مزاج اصلا خودش یه مانعه. پس بنابراین علت حرکت ما مزاج نیست. پس چیه؟ برای من یه چیزیست که اسم اونو ما میذاریم نفس، یعنی یه صورت نوعیه است، یه حقیقتی است در انسان که اونو بهش میگیم نفس. اینا رو عرض کرده بودیم اونتا برای اینکه ذهن آماده بشه. حالا این عبارت ها را ملاحظه بفرمید بخونیم تا ببینیم. بله، حالا اینو متعرض میشیم. بله، بسیار فرمایش خوبیه، اما خود خواجه اینو متعرضه و ما هم عرض میکنیم. و منحل افعال نباتیه خونده بودیم، و منحل افعال حیوانیه. بعضی از افعالی که از صور نوعیه صادر میشه افعال حیوانیست، یعنی افعال خاص حیوانی، و الا افعال حیوانی همه اینا هست. اونی که خاص به حیوانه و در بقیه نیست، یعنی مایه امتیاز حیوانه، حس و حرکته. و صورتی که صادر میشه ازش این دوتا فعل با افعال نباتیه ها، یعنی افعال نباتیه مال حیوانه. خود این عبارت داره نشون میده که یعنی همه این افعال مال حیوانه، منتها این دوتا که حس و حرکت باشه افعال خاص حیوانه. صورتی که صادر میشه ازش این دوتا فعل با افعال نباتیه و اون حفظ مذکور، یعنی اون حفظی که در صور معدنیه گفتیم، به اون میگن نفس حیوانی. و ان من نفس الانسانیه، خب نفس انسانی رو ببینید، اینو در ردیف بقیه نگفت، گفت فمن الافعال و منها و منها، سه تا منها. انسان رو نگفت و منها، چرا؟ برای اینکه این دیگه قسیم اونها نیست، انسان یه نوعی از حیوانه. رو این حسابی که گفت و ان من نفس الانسانیه فهی التی تصدر عن الافعال السابقه، چون یه حیوان کامل تریه، همه اون کارهای سابق ازش صادر میشه، کلها مع نطق، با ادراک کلی، با فهم کلیات. و ما یتبع و نطق را، ما یتبع و نطق، جناب استاد آقای حسن زاده اون وقتی خونده بودیم خدمتشون میفرمودن مثل تعجب، مثل خجالت، و یا مثل استدلال. استدلال و استنباط اینا کارهای نفس ناطقه است. خب مقدمه ای بود که خواجه فرموده بودن، فرمودن فنقول و قبل الخوض فیه ان، این فنقول و قبل الخوض در اثبات تا اینجا تمام شد. حالا فشیخ، مقدمه که تمام شد، بفرم من شیخ یورید و فی هاذ الفصل ان یستدل به بعض هاذه الافعال، یعنی آخر بنا شد نفس حیوانی خیلی کارا انجام بده، فقط دوتاش از مختصات بود، از ویژگی ها بود و الا بقیه هم بود. میگه شیخ میخواد در این فصل استدلال کنه با بعضی از این افعال که همون حس و حرکت باشه بر وجود نفس انسانی، منتها من حیث و هی نفسون، از این جهت که نفس است، یعنی کمال و اول جسم طبیعیین، یعنی مفاد این استدلال با اون بیان قبلی خیلی فرق داره. او من حیث و هی نفسون داره ها، یعنی این کتابا غلطه، نفسونش افتاده. من حیث و هی نفسون او صورت ما، از اون جهت که یک صورتی است، یعنی همون کمالون، یعنی همون یه صورت نوعیه ای. حالا جواب حاج آقا، لا من حیث و هی ذات و حل مدرکت و لنفسها، نمیخواد از این جهت که من هستم ها. بگیم این فعل هست پس چی؟ پس من هستم، منی که خودم رو درک میکنم هستم، اینو نمیشه، چون با افعال قبلا گفتیم من نمیشه اثبات بشه. با افعال چی اثبات میشه؟ وجود نفس علال اطلاق. اما اینکه اون نفس نفس منه، نه نفس کس دیگه است، نفس اون کسی است که خودش رو داره درک میکنه، دیگه این قابل اثبات نیست. میگه فشیخ یورید و در این فصل استدلال کنه به بعض حاصل افعال بر وجود نفس انسانی، نه بر وجود نفس من. اونجا گفتیم میشه با افعال چی رو اثبات کرد؟ نفس به طور مطلق. میگیم این افعال هست، نفسی هست، درسته. اما اگه بخوایم بگیم افعال هست نفس من هست، درست نیست، مگر اینکه اول بگیم افعال من هست، وقت اونم که میشد مصادره. لذا فرمان که شیخ میخواد با بعضی از این افعال بر وجود نفس انسانی، یعنی میخواد بگیم نفس انسانی در عالم هست برای اینکه افعالش هست. من حیث و هی نفسون، از این جهات که نفس انسانیه، از حیث این که صورت ما، این صورت ما یعنی چه؟ نه یعنی صورتی، صورت ما یعنی نکره، یه صورتی در عالم هست که مبدا این افعاله، اما اون مال شماست؟ شاید نباشه، شاید مال کس دیگه باشه. بالاخره ما که نمیخوایم اثبات کنیم وجود نفس خودمون رو، ما در بحث اثبات نفس، اصل نفس فی الجمله اثبات بشه، حلهو تمام شده، بحث حلیت وسیطه نفس تمام شده. لا من حیث و ذات حل مدرکت لنفسها، نه از این حیث که ذات نفس رو از اون جهت که خودش رو درک میکنه، یعنی انا رو نمیخوایم اثبات کنیم. فا انها من حیث و هیت تلکه، از این حیث که خودش رو درک میکنه، یعنی منه، از این جهت لا یمکنو ان تثبت به افعالها، اینو نمیشه با افعال خودش اثبات کرد. الا ما مزا در فصل قبل. پس بنابراین حاجم توجه داره و این رو تذکر میده، همین اشکال حاج آقاست که گفتن چطور با افعال شما میخواید اثبات. خب و بدع به اظهر الافعال، شروع کرد به روشن‌ترین افعالی که ذکر شده، که اون همون حرکت ارادی باشه، که میگفتیم حرکت یعنی حرکت ارادی و نه و حس، که گفتیم تعبیر ادراک البته بهتره، اما چون در تعریف حیوان میگن حساس متحرکون بالاراده، این حساس رو آورده، و الا احساس یک نوع ادراکه، ادراک خیلی بهتره، چون انواع ادراک در حیوان میتونه باشه. فاستدل بالحرکات الارادیت المختلفه اولا، پس استدلال کرد به حرکات ارادی، یعنی اول با حرکت بعدم با احساس. و ذالک نحوه استدلال بیانش اینه، لأنها تقتضی مبدعن، برای اینکه این حرکات ارادیه علتی میخواد. مبدع در اصطلاحات فلسفه یعنی فاعل، یعنی موجد، یعنی چیزی که این حرکت رو او انجام بده، فاعلش باشه. ولا یجوز ان یکون مبدعها جسمیت الانسان، نمیشه مبدع این حرکات ارادی اصل جسم بودن انسان باشه. میگیم چون جسم این حرکات ارادی رو انجام میده، لانها موجودتون لغیر الانسان، برای اینکه این حرکات جسمیت موجود برای غیر انسان هست، مثل عناصر و جمادات. اگه بنا بود اون علت این حرکات بود، بعد این حرکات در اونا هم می بود، در حالی که نیست. پس جسمیت که تکلیفش روشنه و خیلی معطلی نداره و کلمه هم هست لغیر الانسان، به غیر غلط. ولا یجوز ان یکون مبدعها المزاج، مبدع حرکات ارادی مزاج هم نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه مزاج یا اقتضای حرکت یک نواخت داره یا اقتضای سکون. چطور؟ برای اینکه مزاج یقتضی حرکت المرکب الى مکان یقتضیه غالب و اجزائهی اما مطلقا او به حسب الاجتماع او سکونه، مزاج اقتضا میکنه حرکت مرکب را یا سکونش را، منتها حرکت مرکب را به یه جایی که اقتضا میکند اون جا را زورمند از اجزا، یعنی اون جزء غالب بر بقیه هر جا اون اقتضا میکنه. یعنی یه جسم مرکبی جنبه خاکی اجزاء خاکی درش بیشتر بود، این اجزاء خاکیش میشه غالب زورمند، نه این غالب به معنای اکثریت، میگیم غالب مردم مثلا، غالب طلبه ها، نه، این غالب یعنی اونی که قاهره، یعنی اونی که زور شده به بقیه. غالب و اجزائه یعنی الجزء الغالب و من اجزائه، اون جزء زورمند از اجزائه اون مرکب. مزاج اقتضا میکنه مرکب حرکت بکنه به جایی که اقتضا میکند او را زورمند از اجزائش، منتها زورمند از اجزائه یا زورمند مطلقه. زورمند مطلق اونیست که کاندیدای مفرده، یعنی خودش به تنهایی زورش به همه میرسه، این غالب مطلقه. او به حسب الاجتماع، یا اینکه نه دو تا با هم جمع میشن، مثل اینکه آب و خاک در یک مرکبی غالبه بر اون بقیه اجزاه، قهرن این موجود به طرف پایین متمایل میشه. پس غالب علل اطلاق اونیست که یک جز خود به خود زور داشته باشه. به حسب الاجتماع نه، یک جز خودش تنهایی زورش نمیرسه، ولی دوتایی با هم. خب مزاج اقتضا میکنه حرکت مرکب را به اون مکان، یعنی یه حرکت یک نواخت دیگه، برگشت از اون مکان، انتقال از اون مکان دیگه خاصیت مزاج. یا اینکه نه، مزاج اقتضا میکنه سکون مرکب را، سکون مرکب در کجا؟ در اون جایی که اتفاق افتاده، حدوث مرکب در اونجا. الان ما تقرر، اگه تفصیل و اینو میخوایید در فصل پنجم از نمط دوم همین کتاب، اونجا که با این چاپهای ما میشه صفحه 201 تا صفحه 203، اونجا اینا رو توضیح داده مرحوم خواجه که فرموده کی اقتضای سکون میکنه مزاج؟ اون وقتی که اون اجزاء تشکیل دهندش هیچ کدومشون به دیگری زور نباشه، مساوی باشن. وقتی هیچ کدوم به دیگری زور نشود، مرکب هر جا به وجود بیاد همونجا وای میسته، دیگه حرکت نمیکنه، چون عامل حرکت نیست. اون چه حرکتی؟ حرکتی که مطابق مزاج باشه، یعنی مزاج نمیتونه عامل حرکت باشه در اونجا. مزاج در اونجا اقتضاش اقتضای سکونه. و بل جمله اجمال سخن اینه که مزاج یا اقتضای حرکت یک نواختو داره یا اقتضای سکون. یعنی چه؟ یعنی لا یقتضی حرکات مختلفتن فی جهات مختلفه. مزاج هیچ وقت اقتضا نمیکنه ورجو ورجو کردن و این طرف اون طرف رفتن رو. این ورزش که میکنید این نمیشه مقتضای مزاج باشه. مزاج اقتضا نمی کند حرکت های مختلف را در جهات مختلف، برای اینکه مزاج یک کیفیت یکسانه و خودش مختلف نیست، یه نواخت کیفیتی است یک نواخت. بلکه مزاج نه تنها اقتضا نمی کنه حرکات مختلف رو، یوم مما بل هوه، یعنی مزاج مما یومان ال انسان کثیرن وقت حرکته، از چیزاییست که مانع می شود انسان را خیلی وقتها، مانع می شود در زمان حرکت. مانع چیش میشه؟ مانع اون میشه در جهت حرکت. میگه حالا که داری حرکت میکنی اون طرفی حرکت نکن، این طرفی حرکت. کما اذا سعد الانسان علی جبل، مثل اونجایی که سعد، سعد یعنی اراد الصعود، مثل و اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، وقتی پا شدید برای نماز اون وقت وضو بگیرید. گفتن و اذا قمتم یعنی اذا اردتم القيام، وقتی خواستید بلند شید برای نماز، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. اینا بینا همینطوره. شاهدش هم اینه که در سطر بعدش به جای سعده اراد الانسان داره. کما اذا سعد الانسان یعنی اراد الانسان از صعود علی جبل فانه یرید الفوق، اینی که رفت بالا که دیگه اراده فوق نداره، این رفته و ارادهش تموم شده. اونی که داره میره میخواد بره، او اراده بالا رو داره، در حالی که و مزاج و بدنهی لغلبت سقیلین فی یقتز سفل، در حالی که مزاج بدنش برای اینکه غالبه، منتها نه یه جز غالبه که بشه غالب مطلق، دو جز با هم غالبن، دو چیز ثقیل در او غلبه داره، یعنی آب و خاک در او غالبه، مزاج بدنش به خاطر غلبه آب و خاک درش اقتضای پایینو میکنه. پس اینجا مزاج در حال حرکت مانع جهت حرکته، میگه بالا نرو بیا پایین، به طرف پایین. بل و فی نفس حرکته، بلکه مزاج گاهی یومان الانسان در خود حرکت، این و فی نفس حرکته عطف بر اون فی جهت الحرکت، مزاج مانع انسان میشه در خود حرکت. کما اذا اراد الانسان ان یتحرک علی الارض، انسان میخواد رو زمین راه بره، اما مزاجه او یقتضی سکونه علیها، در حالی که مزاجش اقتضای سکون انسان رو میکنه روی زمین، لثقله، چون مزاج ثقیله، میگه همجه بشین. خب حالا اینجا والفاضل اشاره میخوان بفرمند که ما این یومان الانسان کثیرن، این عبارت شیخ رو ما یه جوری تر معنا کردیم. حالا من این عبارت اینجا می‌نویسم، گفتیم المزاج یومان الانسان حال حرکتهی فی جهت حرکتهی و فی نفس الحرکت. حال یه لفظ مشترک، حال گاهی گفته میشه به معنای زمان، حال زمان. مزاج مانع انسان میشه در حال حرکت، یعنی در همون وقت حرکت. خواجه اینو اینطوری معنا کرد، حال رو به معنای چی معنا کرد؟ به معنای وقت. خب در زمان حرکت، در وقت حرکت مانع چی میشد؟ گفت مانع میشد در جهت حرکت، میگفت این طرف حرکت نکن، یا مانع میشد در چی؟ در خود حرکت، میگفت اصلا حرکت نکن. این تفسیر خواجه بود، که بنابر تفسیر خواجه چیزی که ممانعت در آن انجام شده چی بود؟ یک جهت جهت حرکت بود، یعنی اون ممانعت رو در جهت حرکت انجام میداد، یه وقتم چی؟ در خود حرکت. اما جناب فخر رازی این حال رو به معنای کیفیت معنا کرده. وقتی میگیم حال شما چطوره، یعنی کیف احوال، یعنی چگونه اید. اون حال به معنای زمان شما چطوره نیست. یکی از معانی حال چیه؟ کیفیته. او گفته که مزاج یومان الانسان فی کیفیت حرکته، مانع انسان میشه در کیفیت حرکت. یعنی چه؟ یعنی انسان میخواد تند بره، مزاج میگه چی؟ کند برو. کیفیت حرکت چیه؟ سرعت، چون سرعت یکی از کیفیات حرکت، همونطور که بود کیفیت حرکته، سرعت هم کیفیت حرکت. پس بنابراین حال حرکت شد چی؟ چیزی که ممانعت درش انجام شده. بنابر نظر خواجه حال حرکت چی بود؟ ظرف زمان ممانعت بود. اما چیزی که ممانعت درش واقع شده بود چی بود؟ جهت حرکت یا خود حرکت. اما بنابر تفسیر فخر رازی میگه حال به معنای کیفیت. اگه کیفیت شد دیگه ظرف زمان و مکان نیست. وقتی ظرف زمان و مکان نیست مفعول فی نمیتونه باشه، میشه خود چیزی که ممانعت درش واقع شده. یومان اول انسان حال حرکته، یعنی یومان اوه فی حال حرکته، چون ظرف که نبود دیگه فیش نمیشه حذف بشه، ولی حذف شده. حالا دیگه فخر رازیه دیگه، فخر رازی بنا نیست حرف خوب بزنه، میگه این حال به معنای کیفیته و اگه میبینیم منصوبه نه بنابر ظرفیته بلکه منصوب به نزع حافظه، یعنی یه فی اینجا بوده حذف شده، ممانعت میکند انسان را در کیفیت حرکت. کیفیت حرکت چیه؟ سرعت. کیفیت حرکت یعنی سرعت، یعنی مزاج مانع سرعت میشه. شما میخوای تند بری، مزاج چون آدم سنگینه نمیتونه تند بره، آدم دلش میخواد از اینجایی که بلند شد یک دقیقه بره تا مسجد اعظم، ولی نمیشه، ولی تعلق نیست. این فرمایش محاکماته، ولی اون نیست. اونی که هست اینه که بنابر این تفسیر فخر فی متعلق میشه به حال حرکت. یومان اول انسان کیفیتش را، کیفیت را در اون جهت ممانعت میکنه، در اون جهت. خب حالا ایشون میفرمند که اونچه ما گفتیم بهتره. چرا اونچه ما گفتیم بهتره؟ چون بعدش داره و فی نفس الحرکه. این و فی نفس الحرکه ظاهرش اینه که عطف بر چیه؟ بر همون فی قبلیه. پس باید چیزی که ممانعت درش انجام میشه چی باشه؟ فی جهت حرکت باشه. یعنی فی جهت حرکت متعلق باشه به چی؟ به یومان او، نه اینکه متعلق باشه به حال حرکت. بنابر نظر فخر رازی فی جهت حرکت متعلق ممانعت نبود، حال حرکت متعلق به ممانعت بود. چون اینطوره ازام فرمند که حرف ما ازهره، این یکی. یکم این فی نفس الحرکت رو وقتی مثال خواسته بزنه فخر رازی گفته فی نفس الحرکت مثل رعشه، گفته در رعشه دستتون رو شما میخواید بیاد بالا، مزاج میبره پایین و این میشه رعشه. رعشه حاصل ضعف قوه است طبق تفسیر فخر رازی. میگه چون قوه شما کمه، آدمی که ضعیف شد دستشو میخواد بیاره بالا ولی مزاج میکشه پایین، ها اینطور میشه. این رعشه اگه دست میلرزه بخاطر اینکه شما میخوای بیاری بالا اون میبره پایین، و این چون سریع انجام میشه اون وقت میشه مثل پیستون ماشین، هی مرتب اینطوری میشه. گفته یومان اهو فی نفس حرکته که اون دومی باشه مثل رعشه. آقای مرحوم خواجه میگه که این دوتا اشکال داره، یکی این که رعشه که همش به طرف بالا و پایین نیست، رعشه اینطوری هم میشه. خب اگه اینطوری شد دیگه شما میتونی بگی که مزاج عاملشه. کسی که دستش میلرزه اگه همش اینطوری میلرزی درست، ولی اینطوری میشه، اینطوری میشه، اینطوری میشه، همه جور میشه. پس رعشه عاملش این نیست که من میخوام ببرم بالا مزاج میکشه پایین، چون اگه اینطوری بود باید رعشه همیشه به طرف بالا و پایین میبود. این اولا. ثانیاً اونجا اگه اینطوری باشه مزاج در جهت حرکت داره ممانعت میکنه، نه در خود حرکت. چون طبق نظر شما دست میخواد بیاد بالا مزاج میکشه پایین، در حالی که عبارت شیخ اینه که فی نفس حرکته. یعنی اگه میخواست رعشه مثال خوبی باشه که نیست، مثال باید میبود برای اون قبلی، برای فی جهت حرکته، نه برای نفس حرکت. لذا میگه این دوتا حرف فخر رازی درست نیست. ول فاضل الشارع فسر حال الحركه في قوله یمان او كثيرا حال حركته في جهت حركته به سرعت ولبون. فاضل الشارع اون حال الحركه رو که خواجه تعریف تفسیرش کرد به وقت حركت، سطر سوم همین صفحه ملاحظه فرمودید، یومان الانسان کثیرا وقت حرکت، یعنی چه؟ یعنی این حال به معنای زمان و حال حرکت مفعول فیه، اما فاضل اشاره حال حرکت را تفسیر کرده به سرعت و بود. خب حال حرکت اگه به معنای سرعت و بود باشه، یعنی حال دیگه به معنای زمان نیست، به معنای کیفیت حرکت. کیفیت حرکت البته سرعت و بود کیفیت حرکت. فقال وقت بعد گفته وذالک فی وقت الاعیا، گفته این که مزاج مانع انسان بشه در حال حرکت، یعنی در خود کیفیت حرکت مزاحم انسان بشه، کیه؟ گفته موقع خستگی. فان المزاج یمان او کون الحرکه سریعه، برای اینکه مزاج مانع میشه از اینکه حرکت سریع باشه. چطور مزاج مانع میشه که حرکت سریع باشه؟ میگه فإن الانسان اذا اراد رفع قدمه کل انسان، انسان وقتی میخواد قدمش رو برداره جهت حرکت ارادی بالاست، یعنی چه؟ یعنی پاشو میخواد از رو زمین بلند کنه دیگه، پس جهت حرکت پاش به طرف چیه؟ بالاست. و اندل اعیا لا تکون و تلکل حرکت سریع، وقتی خسته است زور نداره، مزاج زور میشه، مزاج هم میخواد پایین باشه دیگه، مزاج میخواد پا بلند نشه، مزاج میخواد پا کوبیده باشه رو زمین. پس بنابراین گفته انسان وقتی خواست قدمش رو برداره جهت حرکت ارادی فوق اراده به طرف فوق، در حالی که مزاج به طرف پایین میکشه. و اندل یا لا تکون تلکر حرکت سریع، وقتی آدم خسته باشه زورش نمیرسه، قهرم اون حرکت سریع انجام نمیشه. پس این میشه مزاج مانع انسان میشه در کیفیت حرکت، در سرعت. عقول اینطور او تفسیر کرده، ولی ول ازهر، این ول ازهر مثل همون اقواییست که فقها ها میگن. اقوا یعنی حرفای دیگه باطله، منتها برای احترام، چون بالاخره خواجه با اینکه بعضی چیز وقتها به فخر رازی میتازه، ولی معمولا حد حرمت براش میگیره. یه ول ازهر یعنی ما نمیگیم حالا حرف به ما ظاهره و اون حرف او باطله، میگیم ازهر یعنی اونی که بیشتر به نظر میاد، بیشتر روشنه، ولی حقش اینه که این ازهر همون ظاهره، مثل همون الاقوا یعنی حرف او باطله. انهو یرید و به حال الحرکه وقت الممانه، وچه ازهریت هم عرض کردیم، چون یکی این که باید حال حرکت بدون فی بشه متعلق یمان او که بشه منصوب به نزع خافض، و منصوب به نزع خافض فقط در ان و ان قیاسیه، در جاهای دیگه سماییه، پس این خودش یه خلاف قاعده است. یه اشکال دیگه هم اینه که اون وقت عطف و فی نفس حرکته، چون خود او قبول داره که و فی نفس حرکته یعنی در خود حرکت ممانعت میکنه، یعنی و فی نفس حرکته رو مثل خود خواجه معنا کرده، اون وقت بعد و فی نفس حرکته عطف میشه بر حال حرکت، در حالی که ظاهرش اینه که عطف میشه بر همونی که فی داره، یعنی به فی جهت الحرکه عطف میشه. از هر اینه که یورید و به حال الحرکه وقت ممانعتی را که واقع میشه بین مزاج و اراده، یا بین مزاج و انسان، فی جهت الحرکه، به این که قصد میکند انسان جهتی را و مزاج جهت دیگری را، مثل اون مثالی که ما زدیم، مزاج میگه بیا پایین، من میخوام بپرم بالا یا میخوام برم بالای کوه. فإن ذلك لا يكون إلا في حال الحركه، این ممانعت که یکی یه طرف میخواد یکی یه طرف دیگه، این فقط در همون حال حرکته، یعنی حال حرکت میشه ظرف زمان کما ذکرنا، یکی یه طرف میکشه یکی یه طرف. و فسر ایزن قوله بل فی نفس حرکته به رعشه، تفسیر کرده بل فی نفس حرکته رو، یعنی مثال زده بل فی نفس حرکته رو مثل ما تفسیر کرده، اما وقتی خواسته مثال بزنه، مثال زده به رعشه. قال لأن النفس تحركها إلى فوق، گفته برای اینکه نفس حرکت میداد مثلا دست را، عضو را به بالا، و المزاج الى اسفل، مزاج به طرف پایین، فتترکب الحركه منهما، حرکت از این دوتا ترکیب میشه، میشه رعشه. رعشه یعنی این که میاد بالا میره پایین، میره بالا میاد. اقولو الرعشه لا تترکب من هاتین الحركتین فقط، بله اگه رعشه فقط از طرف بالا و پایین بود خب خیلی اشکال نداشت، یعنی دوتا اشکال به فخر رازی دیگه وارد نبود، یه اشکال وارد. رعشه که مرکب نمیشه از این دوتا حرکت فقط، بل و من کل حرکت، ببخشید واو غلطه، همونطور که جناب استاد آقای حسن زاده میفرمودن این واو، بل من کل حرکت فی جهت ترید و هن نفس و من حرکت فی مقابل تلکل جهت، رعشه از هر حرکتی که، اگه و من کل حرکت باشه یعنی از این دوتا هست، از غیرش هم هست، در حالی که بعد از و من بعد همه رو گفته، یعنی همین دوتا رو گفته هم بقیه رو، پس واو زائده. بلکه از هر حرکتی در جهتی که اراده میکند نفس، و حرکتی مقابل اون جهت رعشه میشه. یعنی اگه دست بخواد این طرف بکشه عکسش انجام بشه و این مرتب پشت سر هم باشه میشه چی؟ رعشه. لازم نیست حتما به طرف بالا دست، یعنی اراده و نفس انسان به طرف بالا بخواد بکشه و اون حرکتی مقابل به طرف پایین باشه، نه، رعشه از هر حرکتی در سمتی که اراده میکند او را نفس و از هر حرکتی که در مقابل اون جهت باشه ترکیب میشه، یعنی ترکیب رعشه از دو حرکت متقابله، حالا از هر جهت میخواد باشه. خب حالا اگه شما این حرکت رعشه رو با مزاج درست نمیکنید، جناب خواجه با چی درست میکنید؟ چون اون فخر رازی با چی درستش کرد؟ با مزاج. گفت من میخوام بیارم بالا، مزاج میخواد بیاره پایین، میشه چی؟ مرتب این وقتی انجام میشه، هی من میارم بالا هی میکشه پایین، هی میارم بالا هی میکشه پایین، میشه چی؟ رش. میشه رش. حالا شما چی میفرمه؟ ایشون میفرمند که وقتی نفس اراده کرد حرکت را، با مانع برخورد میکنه، مانعش اینه که این مزاج یا بالاخره بدن سالم نیست، آمادگی این که این حرکت رو به اون طرف ادامه بده نداره. وقتی با مانع برخورد کرد، لازمه یه برخورده به مانع حرکت معکوسه. شما یه توپی رو میخواید پرتاب کنید، به جای این که مستقیم بره خورد به این ستون چطور میشه؟ همونجا نمیفته پایین، چی میشه؟ بر میگرده. میگه شما دستتون میخواد حرکت بکنه به طرف، به هر طرفی، حالا به طرف بالا، به طرف راست، به طرف چپ، چون مانع داره، اون خرابی عضو، خرابی مزاج، خرابی تشکیلات بدن مانع میشه. وقتی به مانع برخورد کرد چی میشه؟ حرکت معکوس میکنه، دوباره میاد حرکت بکنه، دوباره به مانع برخورد میکنه، و این کلن چون حرکت به مانع برخورد میکنه مستلزم یه حرکت معکوس میشه و میشه رعشه. لذا ایشون اینطور میفرمایند، میفهمید؟ میگه رعشه از هر حرکتی در سمتی که نفس میخواد و حرکتی در مقابل اون. خب حرکت در مقابل از چی حادث میشه؟ حرکتی که از در اون جهتی است که نفس میخواد، خب عاملش نفس. میگه تحدثو، این تحدثو صفت است برای اون حرکت، حرکت فی مقابل تلکل جهه، که این چنین صفت داره، این حرکت دوم حادث میشود از امتناع عضو از طاعت نفس، از این که عضو امتناع میکنه از این که اطاعت بکنه. وقتی عضو امتناع داره از اطاعت، چرا امتناع داره از اطاعت؟ به خاطر یه نوع مریضی، یه نوع بیماری، و الا عضو سالم در اطاعت چیه؟ نفس. به خاطر یه نوع بیماری امتناع میکنه از اطاعت چی؟ نفس.
خب یعنی چه؟ یعنی حرکتی که نفس میخواست انجام بده برخورد میکنه به چی؟ به مانع. فانه اذا احدث محرک میلا الی جهتن و عارضه مانع احدث ذلک المانع میلا الی مقابل تلک الجهت. چطور حالا از امتناع عضو از طاعت نفس حرکت مقابل انجام میشه؟ چطور این برخورده به مانع موجب حرکت مقابل میشه؟ میگه برای اینکه وقتی ایجاد کرد، پدید آورد محرکی میلی را به سمتی و برخورد شد، روبرو شد با اون مانعی، احداث میکنه، پدید میاره اون مانع میلی را به مقابل اون جهت. مثل حجری که سنگی که داره میاد پایین، اذا وقع على جسم سول، وقتی بیفته واقع بشه روی جسم سخت، یعنی سنگی که داره میاد پایین اگه بخوره روی سنگ، بخوره روی مثلا توده سیمان، روی موزاییک، یه جسم سختی، خب این سنگ هرچی هم باشه یه کمی چیه میاد بالا، اون مانع یه حرکتی در طرف مقابل. مثل سنگی که داره پایین میاد، وقتی واقع بشه روی یه جسم سخت فرج اسائدن، برمیگرده به طرف بالا. خب پس اشکال اول به فخر رازی اینه که رعشه رو آورده بود، مثال زده بود برای فی نفس حرکته، از این جهت که میگفت مزاج میکشه پایین و انسان میخواد ببره بالا، این میشه رعشه، اینطوری میشه، در حالی که اشکالش این بود که رعشه همیشه به طرف بالا و پایین نیست. اشکال دوم و ایزن عند تحریک نفس الی فوق و المزاج الی اسفل، وقتی که نفس حرکت میده به طرف بالا و مزاج به طرف پایین، لا تکون الممانعت بینهما فی نفس الحرکت، ممانعت بین این دو، معارضه بین این دو که در خود حرکت نیست. شما داشتیم مثال میزدی به فی نفس، برای فی نفس الحرکت، این ممانعت در خود حرکت نیست بلکه در جهت حرکته، یکی به بالا میکشه یکی به پایین، اصل حرکت درش دعوا نیست، در جهتش دعوا. پس ممانعت در خود حرکت کجاست؟ همونی که خود ما گفتیم، فان الممانعت در خود حرکت تکون به این که، یا به این که اراده کند حرکت را نفس و قصد نکند اون حرکت را مزاج. نفس میخواد حرکت بشه، مزاج نمیخواد. مثل کجا؟ مثل در حال حرکت از مکان طبیعی، اونجایی که آدم مکان طبیعیش رو زمینه، بلای این که ثقیل درش قالبه، پس مکان طبیعیش زمینه. حالا که میخواد از زمین بلند شه، نفس میخواد بلند شه، مزاج میگه بلند نشو. این میشه چی؟ این ممانعت در خود حرکته، مزاج میگه این حرکت رو انجام نده، خود این حرکت انجام نشه. حرکت را نفس اراده میکنه اما مزاج نمیخواد، مثل حرکت از مکان طبیعی، یعنی از مکان طبیعی آدم میخواد بلنش. او یا این که نه، ممانعت در خود حرکت یه وقتم به این صورته که یقصد و حل مزاج، مزاج حرکت میخواد انجام بشه، ولی بلا تورید و هن نفس، نفس نمیخواد. کما فی حال الهوی، مثل حال سقوط، کسی که سقوط کرده اگه وسط راه از ترس زهره ترک نشه چی میشه؟ اون وسط راه دلش میخواد به زمین نخوره، اما مزاج چی؟ مزاج میخواد. نفس میخواد همونجا وایسه، همون مسئله حسن حمال، دلش میخواد که همون وسط وایسه، به دلیل اینکه میدونه اگه بخوره زمین بلاخره یا پایش میشکنه یا جونش در میاد. پس خود نفس حرکت رو نمیخواد اما مزاج داره میکشه، مزاج کار خودش داره انجام میده، این میشه ممانعت در خود حرکت. اما اونی که جناب خاج فخر رازی گفته، اون ممانعت در جهت حرکت بود نه در خود حرکت. میشه وقت تموم شده. سلام علیکم.